شبکه تلویزیونی اسکای نیوز با ارائه آمار کمک‌ها به دولت اوکراین در 3 سال گذشته نسبت کمک‌های دولت‌های حامی اوکراین به ویژه آمریکا و اروپا را بررسی کرده است که نشان می‌دهد رئیس جمهور آمریکا در پاره‌ای از موارد درباره این کمک‌ها دروغ می‌گوید و از اوکراین توقع زیادی دارد.
افزایش مجدد تعرفه‌های انرژی در انگلیس همزمان با تورم افسار گسیخته و بحران هزینه‌های زندگی فشار مضاعفی بر خانوارها در این کشور وارد کرده و گرمایش را به تدریج به کالایی لوکس بدل ساخته است، به طوری که هزینه سالانه قبوز برق و گاز هر خانوار 111 پوند افزایش می‌یابد و به 1849 پوند می‌رسد.
ارتش رژیم صهیونیستی در تحقیق داخلی خود درباره حوادث 7 اکتبر 2023 اعتراف کرده در آن روز ذیل دستورالعملی جنجالی به سمت شهرک نشین‌های صهیونیست شلیک کرده و آنها را کشته است. این دستورالعمل به سربازان صهیونیست توصیه می‌کند که در صورت اسارت به سمت نفرات خودی شلیک کنند، با این منطق که یک سرباز کشته شده بهتر از یک گروگان زنده است.
اینجا رادیو ایران و این رویدادهای هفته است که میشنوید. عزیزان شنونده، از نگاه شما کدام گزینه مهمترین خبر این هفته است؟ گزینه 1، تشییع با شکوه سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین در لبنان و حضور مقامات عالی رتبه کشورمون در این مراسم. گزینه 2، رزمایش مشترک ذوالفقار 1403 ارتش و سپاه و رونمایی از دستاوردهای مختلف دفاعی کشورمون. گزینه 3، تشدید اختلافات اروپا و آمریکا در خصوص بحران اوکراین و کنار گذاشته شدن اروپا در حل این بحران. و گزینه 4، بزرگترین تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه از زمان براندازی نظام بشار اسد تا کنون. لطفاً فقط عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال کنید.
انعکاس
رسانه‌های غربی با تایید توافق ترکمنچای قرن 21 بین ترامپ و زلنسکی اعلام کردند زلنسکی قهرمان غربگرایان امروز جمعه برای تقدیم منابع طبیعی اوکراین به ترامپ به آمریکا رفته. دستاورد ولودیمیر زلنسکی حالا در آغاز 4 سال جنگ اوکراین، چند میلیون اوکراینی آواره، 100,000 نفر کشته و زخمی، بیش از 20% خاک از دست رفته و نابودی زیرساخت هاست. اما آمریکا به این اکتفا نکرده و چشم طمع به معادن و نفت و گاز این کشور هم دوخته است.
حالا و در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل بین الملل، که همکنون ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شده. دکتر سلام، ارادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای رضایی،
سلامت
باشید، محترمتون و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. دکتر، تحولات اوکراین در آغاز 4 سالگی این جنگ محدود شده به بیعملی اروپا و زیاده خواهی آمریکا. لطفاً تحلیل خودتون رو از وقایع اخیر برای ما و شنوندگان در این مجال بفرمایید. در خدمتیم.
امروز اوکراین آینه عبرت عناصر غربگرایی است که همه هستی خودشون رو در اعتماد به آمریکا و ترویکای اروپایی گره می‌زنند، در حالی که غرب و رسانه‌های غربگرا طی 3 سال گذشته تلاش کرده بودن از زلنسکی که خود ترامپ اون رو یک دلغک فیلم‌های مبتذل نام برد، به عنوان یک قهرمان پوشالی نام ببرند.
بله.
اما توافقی که امروز زلنسکی با ترامپ در کاخ سفید امضا کرد، اوکراین رو کاملا خلع سلاح در حوزه تمامی سرمایه‌ها و منابع انسانی معدنی هویتی کرد و به عبارتی ما دیگه نمیتونیم نام ببریم از اینکه اوکراین یک کشور مستقل بماند، چرا که دیگه هیچ سرمایه‌ای برای آینده ملت اوکراین وجود نخواهد داشت و تمامی معادن و ذخایر طبیعی اوکراین، چه اونهایی که کشف شده چه اونهایی که در آینده کشف خواهد شد، کاملا در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار میگیره و این کشور دیگه هیچ چیزی نخواهد داشت. زلنسکی که از اون غربگراها سالها به عنوان قهرمان نامی بردن، مشخص شد یک مهره بود که به این اتفاق بیفته و تحولاتی که در چند هفته گذشته رخ داد کاملا مشخص بود، یک طراحی عمیقی برای از بین رفتن همیشگی اوکراین وجود داره. اوکراین دیگه هیچ حتی زیرساختی هم نداره، معادنی دیگه نداره و این حرف که باعث شده که ناامیدی رو ما الان در اوکراین میبینیم، موج فزاینده مردمی که به سمت موج جدید مهاجرت در حال حرکت هستن. اون چیزی که امروز آمریکا در اوکراین انجام داد و زلنسکی آمد اون رو امضا کرد، در طول تاریخ سابقه نداشته که یک کشوری بیاید همه چیز، همه هستی، ببینید من اینکه دارم تعبیر میکنم یک واقعیتیه، همه هستی اوکراین امروز در اختیار آمریکا. چون اوکراین دو سرمایه داشت، یک سرمایهش غلاتش بود، سرمایه دومش هم همین منابع و معادن بود.
درست.
سال 2019 غربگراها آمدن زلنسکی رو گذاشتن، البته از سال 2014 که کودتا کردن نیروهای غربگرا علیه دولت قانونی یانوکوویچ و گروه‌های غربگرا وارد اوکراین شدن، مشخص بود که غرب داره یک پازلی طراحی میکنه که بخشی از این پازل رو آمریکایی‌ها ایجاد کردن. آمدن تنش ساختن، تحریک ساختن، اقدامات ضد روسی ایجاد کردن. در دوره زلنسکی تحرکات ضد روسی رو گسترده کردن که بحران اوکراین شروع شد، که نهایتاً برسه که امروز دیگه اوکراین هیچی ازش باقی نمونده. اون چیزی هم که هفته گذشته در ریاض رخ داد و طرف آمریکایی با هست اروپایی ها آمد مذاکرهش رو با روس ها به صورت دو جانبه پیش برد، بخشی از این پازل بود. هم آمریکایی ها به این نتیجه رسیدن که دیگه بحران اوکراین با ادامه تنش سازی با روس ها امکان پذیر نیست، آمریکایی ها باید سهمشون رو بگیرن و مسیر بعدی رو برن و تقسیم کنن با روسا. شما میبینید که طی چند روز گذشته سفر مقامات اروپایی به واشنگتن بسیار افزایش پیدا کرده، و رئیس جمهور فرانسه رفته، دیشب هم استارمر نخست وزیر بریتانیا آمدند کاخ سفید. چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه غربی هایی هم که در اوکراین سرمایه گذاری کردن هفته گذشته علنا توسط آمریکا حذف شدن، سراسیما آمدن که اونها هم بتوانن یک جایی داشته باشن، یک بخشی از سهم خودشون رو در این جنگ سراسر باخت دریافت بکنن.
دقیقا.
جنگی که ملت اوکراین بازنده اون بودن و انتخابی کردن که یک موقع کاملا آمریکایی انگلیسی رو بر سر کار رو بودن که در تاریخ عبرت بشه. هیچ کس در دنیا مثل زلنسکی نیست که همه کشورش رو بخشیده باشه به طرف خارج.
درسته. دکتر مدبر خیلی متشکرم از اینکه در این لحظات با ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. با شما خداحافظی میکنیم.
من از شما سپاسگزارم و برای شما و هموطنان عزیزم سلامت آرزو دارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
متشکرم و خداحافظ. گفتگوی بنده رو شنیدید با دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل بین الملل.
اینجا همچنان رویدادهای هفته است. در این بخش آقای فرخی میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضیا.
اما اولین زرشک طلایی این هفته رو میخوایم تقدیم کنیم به وزیر خارجه آمریکا، یعنی مارکو روبیو، که عنوان کرده پرزیدنت ترامپ به دنبال این هست که بهترین اتفاقات برای غزه بیفته. همین دیگه، کوچاندن 2 میلیون آدم از نظریشون بهترین اتفاقه. فکر کنم بهترین اتفاقم برای خود روبیو اینه که ما بهش یک زرشک طلایی بدیم. این روزا ما شاهد دعوای رئیس شاباک و نتانیاهو هستیم. این در حالیه که روننبار، رئیس شاباک، در گذشته هر کاری که نتانیاهو گفت انجام داد و به حرفاش گوش کرد، هر جنایتی هم که او خواست انجام داد. حالا دیگه از نظر بیبی مهره سوخته محسوب میشه و باید بره خونه و بشینه کنار خانومش ماست و خیار بخوره. به خاطر این همه رقصیدن به ساز نتانیاهو به عنوان رئیس شباک، به ایشون یک زرشک طلایی تقدیم میکنیم. بریم سراغ یک زرشک طلایی به امانوئل مکرون که حسابی این روزها بالا و پایین میپره و به ترامپ هم میگه از اوکراین خسارت نگیر، دستم رو منابعشون ننداز و به منابع اوکراین هم چشم نداشته باش. از اونجایی که مکرون یکی از کسایی بود که در شروع جنگ اوکراین و آواره شدن ملت اوکراین خیلی نقش داشت، به خاطر همین نقشش بهش زرشک طلایی تقدیم میکنه. و اما زرشک طلای آخر رو میخوایم بدیم به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، که این روزها فقط داره دوباره محکوم میکنه. یعنی ایشون در واقع کار دیگه جز محکوم کردن نداره. به خاطر این همه فقط محکوم کردن بهش زرشک طلایی میدید.
متشکرم از همراهی شما عزیزان با رویدادهای هفته. حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
به گزارش شبکه خبری راشا تودی، دبیر کل تراسیکا در حاشیه برگزاری نشست دبیران ملی 17 اجلاس کمیسیون بین دولتی تراسیکا اروپا قفقاز آسیا در تهران با اشاره به آغاز ریاست یک ساله ایران بر کمیسیون بین دولتی تراسیکا گفت همکنون ایران به عنوان یک حلقه واسط و ارتباط دهنده کشورهای عضو تراسیکا مطرحه و امکان دسترسی کشورهای عضو تراسیکا رو به خلیج فارس فراهم میکنه. به گزارش شبکه خبری المیادین، هفته فرهنگی ایران در قطر با استقبال گسترده شهروندان و افراد مقیم میزبان بیش از 100 هنرمند و ورزشکار ایرانی بود. هنرمندان در بیش از 30 رشته برنامه اجرا کردند و فرهنگ، هنر و سنت‌های ایرانی را به نمایش گذاشتند. شبکه خبری دان پاکستان گزارش داد اسحاق دار وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان در گفتگو با یک رسانه خارجی در پاسخ به سوالی درباره احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و استفاده از آن این موضوع را رد کرد و گفت من مطمئن هستم که ایران کشوری مسئول در این زمین است. بنابراین باید از حدس و گمان درباره توانایی ها و استفاده از سلاح هسته‌ای خودداری کرد. به گزارش سایت اکونومیست، در سومین نمایشگاه بین‌المللی تجارت با اوراسیا که با حضور بیش از 100 شرکت ایرانی و هیئت‌های تجاری از کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس برگزار شده بود، آقای پزشکیان هنگام بازدید از سومین نمایشگاه بین‌المللی تجارت با اوراسیا در تهران، سرمایه‌گذاری‌های مشترک کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را موجب افزایش رونق اقتصادی همه کشورهای عضو دونست و بر ضرورت شناخت توانمندی‌ها و تأثیر تجارت و سرمایه‌گذاری بین اعضای اتحادیه تأکید کرد. به گزارش شبکه خبری آرتی، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار رسمی با الکساندر واویچ رئیس جمهوری صربستان بر آمادگی ایران برای ارتقای سطح همکاری‌ها با جمهوری صربستان در سطح راهبردی تأکید کرد. رئیس جمهوری صربستان گفت ایران کشوری تاثیرگذار و مهم در منطقه آسیا و خاورمیانه است و صربستان از توسعه روابط در همه زمینه‌ها به خصوص حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تهران استقبال می‌کند. به وزیر ارتباطات و مخابرات مأموریت دادم در حوزه‌های مثل انتقال داده با ایران همکاری داشته باشیم. و به گزارش روزنامه نیو استریت تایمز مالزی، 8 نشست کمیسیون عالی مشترک ایران و مالزی به ریاست سید عباس عراقچی و داتوکسری محمد حسن وزرای امور خارجه دو کشور در تهران برگزار شد. وزیر امور خارجه مالزی ضمن ابراز خرسندی از سفر به تهران گفتگوها با همتای ایرانی را مهم و ثمر بخش توصیف کرد و گفت ایران با پیشینه تاریخی و میراث تمدن غنی به عنوان یک کشور مهم و مؤثر در منطقه غرب آسیا جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی مالزی دارد.
همچنان شنونده رویدادهای هفته هستید. دوستان عزیز، از ابتدای برنامه یک سوالی رو طبق روال هر هفته برای شما مطرح کردیم و از شما پرسیدیم که با تحلیل خودتون فکر میکنید کدام گزینه مهمترین خبر این هفته است. گزینه ها از این قرار بود: گزینه یک، تشییع باشکوه سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین در لبنان و حضور مقامات عالی رتبه کشورمون در این مراسم. گزینه دو، رزمایش مشترک ذوالفقار 1403 ارتش و سپاه و رونمایی از دستاوردهای مختلف دفاعی کشورمون. گزینه سه، تشدید اختلافات اروپا و آمریکا در خصوص بحران اوکراین و کنار گذاشته شدن اروپا در حل این بحران. و گزینه چهار، بزرگترین تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه از زمان براندازی نظام بشار اسد تا کنون. از شما خواستیم که به 3900 پیامک بدین. آقای رضایی، بیشترین پیامک ها یعنی بله. در حدود 63% از پیامک ها اختصاص پیدا کرده به گزینه یک و واقعا این بله. خبر مهمی بود. ما دقیقا. روز یک شنبه شاهد یک روز تاریخی و وداع با شکوه حقیقت جویان جهان بودیم با شهیدان مقاومت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین. و همینطور در گوشه گوشه ایران عزیزمون هم مردم با حضور گسترده خودشون گرامی داشتن دوست. مقام والای شهدا، به ویژه شهدای محور مقاومت رو. متشکرم از شما آقای رضایی.
سلامت باشین.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم تا هفته بعد و سلامی دوباره. خداحافظ.
بله، رویدادهای هفته به پایان رسید. ممنون که با ما همراه بودید. تا جمعه آینده، بدرود و خداحافظ.
رنگ خدایی بگیر و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. روز و روزگار بر همه شنوندگان محترم برنامه فاخر به رنگ خدا به خیر باشه. انشالله همه عمرتون توأم با عافیت باشه. آتشکار هستم. با افتخار در خدمت شما دقایقی هستیم. میخوایم بشنویم با هم آیات سوره مبارکه نساء رو از 110 تا 113 با صدای استاد والا مقام مصطفی اسماعیل که آشنای حضورتون هست، با یک قناع محتوایی شروع میکنن آیه 110 رو در دستگاه رست. بشنویم با هم. و هر کس که کار بدی انجام بده یا به خودش ظلم و ستم کنه و سپس طلب مغفرت کنه از الله، حتما میبینه که الله و خدا آمرزنده و مهربانه. این ترجمه ظاهریش هست. یه نکته لطیف اینجا هست و اون کلمه او هست. حرف او یعنی اگر کسی کار بدی انجام بده یا به خودش ظلم کنه. این نشون میده که ما انسان‌ها غیر از جنبه ظاهری اعمالمون یه درون و هویت غیر ظاهری هم داریم. اون آینه رو نباید مکدرش کنیم، اون رو نباید توأم با ظلمتشون. ظلم از کلمه ظلمت میاد دیگه. قرآن میگه او یظلم نفسه. خب حالا اگر کار بدی کرد یا به خودش ظلم کرد، یعنی ظلمت رو درون خودش آورد، حالا متنبه شد، یستغفر الله، طلب مغفرت کرد، یجد الله، یعنی حتما خداوند رو این گونه خواهد یافت. چگونه؟ غفورن رحیما. بشنویم آیه بعد رو.
و من یکذب اسما فا انما یکذبه على نفسه و کان الله علیما حکیما.
مجدد می‌فرماد و من یکسب اسمن، این بار کلمه اسم رو بیان میاره. آیه قبل سوءن رو گفت، اینجا اسم. اسم یک نوع بزه رو میگن، میگن فلانی نعوذ بالله بزهکار هست. سهلنگاری در حقیقت رو میگن اسم. هر کسی که مرتکب اسم و بزه و سهلنگاری بشه، فانما یکسبه علی نفسه، فقط به زیان خودش کار کرده. یکسبه علی نفسه. و کان الله علیما حکیما، و خدا دانای کار درست است. من یه توضیح کوتاه بدم. در نظر بگیرید یه نفر پله بالا ایستاده و اونی که پله پایین هست، یعنی هم سطح هست، میخواد یک ضربتی رو از سر ظلم و بدی به اونی که بالاتر هست بزنه. دستش نمیرسه. نگاه میکنه بچه شیرخواره خودش رو برمیداره، زیر پاش میذاره، روی اون می ایسته و یه مشت به اون میزنه. اونی که مظلوم هست و کتک خورده، قبل از اینکه اثر ضرب اون را اذیت کنه، چی آزارش میده؟ میگه تو بچه تو چرا زیر پات گذاشتی؟ قرآن بارها میگه علی نفسه او یظلم نفسه. آیه بعدش دوباره همین رو میفرماید. چرا؟ برای اینکه این انسان در حقیقت داره خودش رو لگد مال میکنه با گناه. معصیت به زیان خود انسان هست. اعراب مکه وقتی به سراغ پیامبر می اومدن و می گفتن یا رسول الله اسلامتون رو بر ما معرفی کنید، پیامبر کلاس های فوق برنامه و فوق مفاهیم عادی برای اونها نمی زاش. اسلام پیامبر در همین دعایه آخر سوره مبارکه زلزال بود. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. آیه بعد رو بشنویم.
و من یکسب خطیئتا او اثما ثم
اکبر. این بار کلمه خطیعه رو به کار میاره. هر کسی که مرتکب خطایی بشه، او اسمن، دوباره اسم و جنایت و گناه و سهلنگاری رو بیان میکنه. ببینید بعد میگه ثم یرم بهی بریئن. کسی یک گناهی رو مرتکب بشه، جنایتی رو انجام بده، بعد به شخص بیگناهی اون رو نسبت بده، به تعبیری روحش هم خبردار نیست. فقط احتمل بهتانن، یعنی زیر بار یک تهمت سنگینی رفته، یعنی باید خودش این بار رو به دوش بکشه. و اسمن مبینا، گناه فاحشی را انجام داده. این پیام آیه این هست که واقعا گناه تهمت خیلی سنگین هست. شما ببینید قرآن در سوره مبارکه مریم می‌فرماد وقتی که نگاه بهت آمیز و تهمت آمیز نسبت به حضرت مریم سلام الله علیها بود و سخنانشون در رابطه با این بزرگوار شبه ناک بود، به حدی بهتان و تهمت شکننده هست که این قدیسه بنی اسرائیل سلام الله علیها طلب مرگ کرد، یا لیتنی مت تو قبل هازا. تهمت اینه. چرا به تهمت میگن بهتان یا بهتون به تعبیر عامیانه؟ چرا میگن بهتان؟ برای اینکه انسان بهتش میزنه، میگه این واقعیت. غیبت اون چیه که واقعیت داره، عیب مستوره، واقعیت داره، ولی بهتان واقعیت نداره. قرآن میگه کسی یک خطا و جنایتی را انجام میده، ثم یرم بهی بریئا، به یک شخص بیگناه نسبت میده اون رو، فقط احتمل بهتانن، خودش زیر بار این تهمت رفته. بشنویم آیه بعد رو که استاد مصطفی اسماعیل بین چارگاه و عجم همینطوری در رفت آمد هست. بشنویم.
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الضعفاء منهم أن
ولولا فضل الله علیک و رحمته. خوب نگاه کنیم چقدر فضل و رحمت خدا ما رو محیط خودش قرار داده. می‌فرماد اگر بزرگواری و رحمت خدا در حق شما پیامبر نبود، گروهی از بت‌پرستان و مشرکان همت می‌کردند، یعنی قصد می‌کردند که شما را از قضاوت عادلانه منحرفتون کنند. چون کلمه یذلوک نسبت به پیامبر اکرم صادق نیست، یعنی زلالت در حیطه اسمت راهی نداره و این تأویل داره. تأویلش اینه که ان یذلوک یعنی شما را از اون قضاوت عادلانه و سخن حکیمانه میخوان منحرفتون بکنن. حالا اون چیزی که مانع میشه چیه؟ به تعبیری اونی که شبانه روز عامل لغزش ما میشه چی هست؟ فضل خدا، رحمت خدا. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دولاوی میگفت هر جای قرآن کلمه فضل اومده یعنی مفتکی، یعنی خدا مفت و مجانی حافظ شما هست، فضل و لطفش شامل شما هست. بقیهش رو بشنویم.
و من یضلون الا
یک یذلون داره، یک یذرونک. اول ترجمه کنیم. و ما یذلون الا انفسهم، فقط خودشون رو دارن گمراه میکنن. این گمراهی نصیب خودشون میشه چون تیره و تار هستند، این به خودشون منعکس میشه. و ما یذرونک من شیء، هیچ ضرری به شما پیامبر نخواهند رسون. یا یذلون داریم یک یذرون. یذلون یعنی خودشون، این به خودشون برمیگرده. یذرونک یعنی میخوان به شما ضرر برسونن اما نمیتونن. و ما یذرونک من شیء، چقدر زیبا استاد داره بیان میکنه. دقت کنیم اطراف ما خناسان، نفاسات، وسوسه گران، جن و انس زیاد هستن. به خدا پناه ببریم، از فضل خدا و رحمتش کمک بخوایم. یادتون دوباره کلمه انفسهم رو اینجا آورده. و ما یذلون الا انفسهم، کاش که این انسان به آینه مصفای درون خودش، یعنی همون هویت غیر ظاهریش توجه کنه. بابا این انسان غیر از این طول و عرض و ارتفاع و حجم و بدنی که داره، یه هویت دیگه هم داره، اون من درون، اون خود درون. قرآن هی می‌فرماید من یکسب علا نفسه فانما یکسبه علا نفسه. و ما یذلون الا انفسهم و ما یذرونک من شیء. ادامه آیه و انزل الله علیک الكتاب والحکمه
و انزل الله علیک الكتاب والحکمه و
استاد با بیات ادامه دادن این رو. و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه و خدا فرو فرستاد بر شما پیامبر، یک قرآن را، دو حکمت را، یعنی درستی در عمل، درستی در بیان، ثبات و سداد در گفتار و عمل، و سه علمک